الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله أحب أن يستجاب دعائي، فقال رسول الله تحر مأكلك ولا تدخل في بطنك الحرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این محافل و منصوبین به حضار محترم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوستند، زبل حقوق ما، شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش مجلس است، تقدیم به محضر مقدس بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی له الفرج صلوات قدراتری ختم نمایید. در ادامه مباحث جلسات گذشته سلام علیکم، اشاره شد یکی از نکات ارزنده و ارزشمندی که توجه به آن در رشد فضائل اخلاقی و غفلت از آن در انحطاط اخلاقی انسان و جامعه تأثیر گذار است، لقمه حلال یا لقمه حرامه. لقمه حلال انسان را رشد می دهد، توفیقات انسان را افزایش می دهد و لقمه حرام ساقط می کند شخصیت انسانها را، که متاسفانه بخشی از مردم از این مسئله غافلند. فکر می کنند پول حالا هر جوری به دستشون برسد حلاله، به هر نحوی دارایی کسب کنند حلاله. حالا در همه بخش ها، البته در بخش اداری ما، در بخش بازار ما، در هر بخشی مردم در قبال اون زحمتی که می کشند حق دارند، نه بیشتر از آن. یه وقت کسی آمد گفت آقا من توی مجموعه ای رفتم حقمو نمیدن، من بیشتر خودم بر میدارم، خودم میدونم حقم بیشتره. گفتم شما چقدر بهت قرارداد بستن؟ اونی که شما رو به کار مشغول کرده میگه من اینقدر میدم بیا کار کن. شما پذیرفتی؟ حالا خود شما میگی من بیشتر از اینا حقمه. خب به اون آقا میگفتی من بیشتر از این حقمه، یا قبول میکرد یا نمیکرد. نمیکردم نباید برداری. این زیادی برداشتن دزدیست و تصرف در مال مردمه. سلام علیکم. خب عرض کردیم در جلسه گذشته که خداوند در سوره مؤمنون آیه 51 خطاب به انبیا میفرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، از طیبات بخورید. طیبات یعنی غذای شما هم کیفیت و هم کمیتش باید پاک باشه. غذای خبیث نخورید، غذای آلوده و نجس نخورید. خانم یه وقت زنگ زد گفت غذای ما طعامی پختیم برنج، توی این برنج فضله موش بوده. گفتم این چینا با بدی مرغا بخوره. گفت ما دادیم بچه ها خوردن. گفتم مال بچه ها که تکلیفی ندارن، اینا بخورن، ما خودمون نخوردیم. گفتم ای بیچاره بچه ها، و شما خود فردای بچه ها اون چیزی بشن که دوست داری؟ غذای نجس میدی به بچه؟ قرآن میفرماد تحر معکلک، پیغمبر فرمود تحر معکلک، خدا هم به پیغمبر میفرماد کلو من طیبات، رسول ما طیب بخوری. غذای نجس، غذای حرام، غذای طیب نیست. شراب غذای طیب نیست. خوراک های نجس غذای طیب نیست. که متاسفانه ما این همه اجتناب از حرام خوری شده و بعضی ها بی توجه. لقمه حرام، غذای حرام آیون ساقط می کند. من یک حدیثی رو از پیغمبر تقدیم کنم، ببینید آثار یک لقمه. اینه که بعضی ها میگیم زیارت عاشورا می خونیم حال نداره، نماز شب می خونیم شده عادت، ذکر می خونیم لذت نمی بریم، ولی که خاصیت دعا، ذکر، نماز، نشاط، شادابیست. مریضیم اگر شاداب نمیشیم. پیغمبر فرمود المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مؤمن وقتی تو مسجد وارد میشود مثل ماهی که انداختنش تو آب. ماهی نجاتش، حیاتش، نشاتش تو آبه. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق تو مسجد مثل پرنده‌ای که تو قفس زندانش کرده. اونی که میاد تو مسجد مثل که چوبش میزنن یک مشکلی داره. اونی که میاد تو مجلس امام حسین سختشه، باید ببینید چشه. بلا طبیعت آمدن در محافل دینی باید نشاط ایجاد کنه، باید بهجت در انسان ایجاد کنه. نماز معراج، نماز قربان و کل تقیست، انسانو به خدا نزدیک میکنه. سحرخیزی اوج لذت است برای اونایی که اهلشن، ولی بعضیا چوبشون میزنن اگه 5 دقیقه خوابش خراب بشه. من فرد سراغ دارم میگه آی حدایق من 23 ساعت شبانه روز رو لحظه شماری میکنم برای اون یک ساعت نیمه شب که خلوت با خدا کنم. ببینید این عبادته. سعدی علیه الرحمه هم میگوید اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت ندانی. اون لذت رو اگه مردم چشیدید، بله تو شب زنده‌داری هم لذتی است که تو خواب نیست، تو پرداخت خمس لذتی است که تو جمع‌آوری اموال نیست، تو تواضع لذتی است که تو تکبر نیست، تو مجالس دینی لذتی است که تو مجالس گناه رفتن نیست. چیزی که از نچشیدیم، اون لذت رو نچشیدیم. بلا ذات عبادت لذته. پیغمبر فرمود روشنایی چشم من قرة العین من نمازه. حالا ما گاهی وقتا میگیم بچه‌هامون روشنایی چشممون هستن، مالمون، مقاممون، آبرومون. پیغمبر فرمود نماز، با نماز چشم من روشن می شود. خب حالا چرا این عبادت اثر نمی کنه؟ طرف حج میاد مثل اینکه داره دیواری رو طواف می کنه، لذتی نمی بره. اما یه جمله خدمتون آیون بگم، هر چه عشق شما، ارادت شما، ایمان شما به محبوبتون که خداست بیشتر شود، هر چه بیشتر سختی بکشید لذت بیشتر میبرید. یعنی اون که برای خدا کار میکنه ها، دنیا میذاتش تو فشار تازه کیف میکنه. حالا ما نمیفهمیم این حالتو، میفته تو منگنه سختی لذت میبره. مریض میشه سرطان میگیرد، شاده. من یه جمله میگم میگذرم، خیلی هم روش بحث نمی کنم، ثقیل است و میخواد خیلی آدم بتونه هضمش کنه. من عقیدم اینه، بهترین ساعات عمر اولیاء الهی دشوارترین ایام زندگانیشون بوده. اگه از من سوال کنن امام حسین بهترین حالات زندگیش کجا بود در پیشگاه محبوب، میگم تو بودی قتلگاه. ما از یک افق نگاه میکنیم، اما ببینید سید الشهدا تو بودی قتلگاه زمانی که تیغ خنجر به هنجر سید الشهدا کشیده میشود، عاشقانه ترین زمزمه ها رو سید الشهدا با خدا دارد. الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. ما بچه اون یه سردرد میکند، نق میزنیم به خدا، توی معامله ضرر میکنیم، کم میاریم، خدا یا زورت به ما رسیده، خدا رو برای پول، خدا رو برای سلامتیمون، خدا رو برای مقاممون، خدا رو برای دنیامون میخوایم. اولیاء الهی خدا رو برای خدا میخواستن. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. شما قمر بنی هاشم رو ببینید، مصداق واقعی عبد صالح ابوالفضل سلام علیکم، کنار علقمه دست راست رو از بدن جدا میکنن، ببینید حضرت چه میگوید. آقا دست ما رو منبر روزش رو راحت میخونیم، شما میشنوید، یه خار تو تن شما میره چه میشود، یه چاک رو بدنت میفتد چه میگذرد بر تو، هوش و حواس و اراده و همه چیزتون به هم میخورد. دست راست رو قطع کردن تو اون بحران، دست جدا شده، درد است. این طور نیست که ابوالفضل درد نداشت، این طور نیست که تب فقط برای ماها باشه، اولیا تب نکنن، اولیا مریض نشن. ولی علی ابن ابی طالب هم وقتی شمشیر ابن ملجم به فرق حضرت خود فرق شکافته، درد دارد علی، اما امیر المؤمنین می فرماید فست و رب الکعبه، به خدا یه کعبه علی رستگار شد. میدونی یعنی چه؟ یعنی خدا یا این ضربت تیغ برای شماست لذته، در این حالی که درد دارد شیرینه، چون در راه شماست، برای شماست. فرزندش ابوالفضل دست راستشو میزنن میفرماد والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، به خدا قسم دست راستمو گرفتی دینمو نمیتونید بگیری. دست چپ این سردار رشید رو از بدن جدا میکنن، میفرماید یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. عباس نترس دیگه، دست نداری، اینا محاصرت کردن، تنها گیرت آوردن، خدا داری، خدا با ماست. سخن موسی به بنی اسرائیل همین بود، هی بنی اسرائیل نق میزدن موسی فرعون داره میاد دنبالمون، لشکریان قبطی ها دارن میان، الان هممونو تار و مار میکنن. موسی میفرمود ان الله مع انا، خدا با ماست، بیای. کسی که خدا با اوست ترس ندارد، با خدا باش و پادشاهی کن. خب اوج سختی میشه اوج لذت، اوج زحمت میشه اوج لذت. آقا سید الشهدا وقتی علی اصغر تو آغوششون هدف تیر قرار گرفت، آن شما پدری تجربه کردید، پدر بزرگید، یه بچه شیرخواره گاهی اوقات بیتاب میشه، چه میگذره به شما؟ دوتا گریه میکنه، چه این بچه گریه میکنه؟ بچه ای که از تشنگی دیگه قرار ندارد، گریه امانشو بریده، تو آغوش سید الشهدا هدف تیر قرار میگیرد. این پدره که امام مظهر رأفت در نظام خلقته، یعنی بابا، پدر، مادر چقدر بچه تو دوست میداری؟ هزاران هزار برابر بیشتر امام زمان الان بچه های شما رو دوست میداره. شما هرچی بچه هاتو دوست میداری، پدری او ولی خداست، او مظهر محبت اللهست در قالب بشری. امام حسین است. شما میبینید به بچه خردسال شما آسیبی برسد چه میشود؟ آقا سید الشهدا دیدن علی تو آغوششون جان داد، گوش تا گوش پاره شد. حضرت یه جمله گفت، فرمودن پروردگارا حون علی، آسان است بر من تحمل این مصیبت چون شما میبینید، چون برای شماست، چون برای شماست برای من هم حونون، آسان تحملش. خب ببینید آیون، حالا این سختی ها برای اولیا میشه اوج لذت، چون برای خداست. حالا این حالات چجوری رقم میخوره؟ انسان به یه جایی برسد که همه دغدغش خدا باشه، همه نگرانیش عدم رضایت خدا باشه. اینو آیون تو تغذیتون دقت کن، تو خوراکتون. هر خوراکی رو نباید خورد، هر غذایی رو نباید میل کرد. من جمله ای از رسول خدا نقل کنم در سفینة البحار جلد چهارم. پیغمبر فرمود من اکل لقمت حرامن، کسی که یه لقمه حرام بخوره، یه لقمه ها، نه یه پرس غذا، یه لقمه. من اکل لقمت حرامن لن تقبل له صلاة اربعین لیله، چهل روز چهل شب نمازهاش قبول نیست. یه لقمه، یه لقمه میکشه پایین انسان. ولم تستجب له دعوت اربعین صباحا، تا چهل روز هم دعاش مستجاب نمیشه. خب یکی از علتهایی که دعا مستجاب نمیشه لقمه های حرامه. حالا هی بگه بکه یا الله، حرام خوردی. لقمه حرام جلو استجابت دعا رو میگیرد. ما عواملی داریم در عدم اجابت دعا، یکیش لقمه حرام. هی آقا میگه آقا این همه ما خدا رو صدا میزنیم شب روز فلان، بله صدا میزنی، اما با چه زبانی؟ با زبونی که، با بدنی که، با حرام داری تأمینش میکنی. من خیلی وارد نمیشم تو این بحث ها، باور کنید آیون خدا گواه، بخشی از این کسب و کارهای امروز ما نگم حرامه شبهناک هست، تعارف هم نداریم. اگر نگیم حرامه شبهناک هم هست، دروغ میگیم، کلاه میذاریم، اجحاف میکنیم اموالو به قصد گران شدن. یه حدیث میخونم، این حدیث خیلی تکان دهنده است. پیغمبر فرمود اگر کسی جنسی بخرد انبار بکند تا گران بشود، به مسلمان گران بفروشد، فلیس به مسلم، مسلمان نیست. حالا این اوضاع اجتماع ما چه خبره؟ آقای میگفت یه جایی بودم، کسی زنگ زد گفت فلان جنس دادم، گفت فعلا نده تو بازار تا شیرین بشه، تو بازار خوب بشه، بازار داره خوب میشه. خوب بشه یعنی چه؟ گران بشه؟ اونم به مسلمان؟ تو خدا رو قادر نمیدونی، خدا رو رازق نمیدونی، از طریق اجحاف میخوای پول در بیاری. خب بی انصاف، انصاف داشته باش، ببین خدا چی میکنه با تو. تو با خدا طرف قرار داد باشو، به خدا قسم کی منصف بود ضرر کرد، کی انصاف داشت پشیمان شد، کی برای خدا رعایت دیگران رو کرد خدا جوابشو نداد. ما گاهی گاهی میخوام از راه ممنوعه، راه انحرافی به مقصد برسیم، نمیرسیم. اینا هم همش میشه دردسر. خب پیغمبر فرمود لقمه حرام، چهل شبانه روز دعاتون رو، نمازتون رو متوقف میکند. بعد حضرت فرمود و کل لحم ینبت الحرام فنار اولا به، هر گوشتی که به واسطه حرام بروید آتش باید آبش کنه. گفتم سابق امیرالمومنین فرمود بدترین گناه گناهی است که گوشت برویاند، یعنی آدم با حرام خوری رشد کنه، با پول اجحاف رشد کنه. فکل لحم ينبته الحرام فالنار اولا به و ان اللقمه الواحده ينبت اللحم. رسول الله فرمود یک لقمه در رویش گوشت بدن شما تأثیر داره. یه لقمه، نگاه یه لقمه به کجا میرسه، میبرت دقیقا. عجیب میکشه پایین انسان رو، عجیب ساقط میکند انسان رو. در همین شهر شیراز آقایی بوده به نام مرحوم آقای مؤمن، مرحوم آیت الله شهید دست غیب، از ایشون هم خاطراتی نقل میکنند در داستانهای شگفت. این آقا ارتباط داشته با ولی عصر و بعضی از بزرگان علما، خانه و زندگی هم نداشته. این پشت بام حمام علمدار محله لب آب، کلت اون حمام الان خراب شده، دقیقا روبروی مسجد علمداره. چون ما اون محله بودیم، من یادم حمام تا زمانی که مأمور بود استفاده می شد. رو پشت بام این حمام یه اتاقکی بود، این زندگیش اونجا بود. یه آدمی که اصلا چیزی هم نداشت تو دنیا. این آقای مؤمن یه جریانی پیش میاد، خدمت امام زمان مشرف میشه. حالا داستانش هم از این قراره، میگن که تو جوانیش خیلی عاشق بود حضرت رو ببینه. رو اون صفای باطن خودش و صداقتی که داشت با خودش عهد میکند که من تا امام زمان رو نبینم غذا نمیخورم، اعتصاب غذا. البته ما تو شهر داریم نذرهایی که مشروع نیست باطله، هر کسی یه نذری کرد که اسلام اجازه نمیده. یه وقت زمان پیغمبر یه کسی آمد گفت یا رسول الله، یه خانمی گفت من نذر کردم این حاجتم برآورده شد یه عمل منافی عفتی بکنم، حاجتم برآورده شد. حضرت فرمود نذرت باطل، اصلا عمل نکن. من نذر کردم این فلان کار شد یه ظلمی بکنم، نذر باطله. خب این نذری که آدم نذر بکنه که تا امام زمان نبینم غذا نمیخورم، اصلا اساسا باطله. حفظ جان واجبه، این نذر نذر عقلایی نیست. حالا این جوان بود، یه اعتقاداتی برای خودش داشت. تو جوانیش هم خادم مسجد سر دوزک بوده که الان این مسجد هم هنوز هسته، سر دوزک. مرحوم آیه حضرت حجت الاسلام المسلمین آیه حادثه هاشم ابتهی امام جماعت مسجد بوده، این خادم مسجد بوده و شبا که مردم میرفتن در مسجد رو میبست تو مسجد میخوابید. خودش هم مجرد بود، کسی هم نداشت. روز اول میگذره، روز دوم میگذره، روز سوم 3 روز هیچ نخورده بود، اعتصاب غذا کامل. شما یه ماه رمضان 14 ساعت 15 ساعت غذا نمیخوری، ضعف میکنی. روز سوم شب میشه، بعد از نماز آیه ابتهی میرن، مردم میرن در مسجد رو از داخل کلون میزنند، دیگه میبینه یواش یواش منتظر رفتن باد باشه حضرت عزرائیل تشریف بیاره. میره رو اون صفه سکوی تو صحن حیات مسجد، تابستانم بوده، اونجا دیگه میشینه تکیه به دیوار میزنه و دیگه حالش خیلی حال سختی بوده. یک دفعه آقایی رو تو صحن مسجد میبینه که وجود مقدس ولی الله الاعظم بودن و به حضرت سلام میکند. حضرت جواب میده، حضرت این چه وضعی برای خودت درست کردی؟ متوجه میشه که آقا هستن. یا آقا من خواستم شما رو ببینم. آقا فرمود ما راضی نبودیم به اینکه این خودت رو توی زحمت ها بندازی. حضرت فرمود من الان میگم برات غذایی بیارن، این غذا رو به کسی هم نده، خودت فقط بخور. فردا شب اینی که امشب غذا آورد میاد ظرف‌ها رو ازت پس میگیره، یه مبلغ پولی هم از طرف ما بهت میدن. آقای ابتهی میخواد بره مشهد، ایشون یه ماشین گرفته در بس میخواد بره، شما با ایشون برو. از تهران که خارج شدید یه پیر مردیست کنار جاده ایستاده، دست بلند میکنه که من رو هم سوار کنی. آقای ابتهی به راننده میگه اینم سوارش کن ببینید کجا میره. میگه آقا من مسیرم عرض شود که به سمت مشهده، این پیره مرد میاد عقب ماشین کنار دست شما میشینه، دو سه تا نکته بهت میگه، اینا رو تو زندگیت عمل کن. آتشی میبرن و دقایقی بعد در مسجد زده میشد. آی مومن میاد دم در، یه آقاییست یک معجومه سینی غذا آورده، یک مرغ و یک ظرف چلو، اللهم ارزقنا، خدا کنه از اون نعمت ها بخوری، نه از این چلو کبابایی که میخوری صبح نمازت غذا میشه، شب میره عروسی صبح نمازش آفتاب میزه. چی خوردیم که چی شد؟ اون آقا میگه که این ظرفا رو نگه دار، فردا شب میام ظرفاشو میبرم. خب اینم کسی که سه روز غذا نخورده، اونم غذایی که از طرف امام زمان میذاره چیزیش بمونه، با ولع تمام غذاها رو میخورد و ظرفا رو تمیز کنه، ظرفا میذاره زیر منبر، به کسی هم نمیگه. به نام نیست آیون وقتی اسرار بهتون هویدا شد به همه جار بزنید، آن که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. فردا شب اون آقا میاد و در مسجد رو میزند، دم در میرد و ظرفا رو میده تحویل، کیسه پولی بهش میده، یا آقا فرمودن با آی ابتهی برید به سمت مشهد. فردا با آی ابتهی میاد برای نماز، میگه آقا شما عازم مشهدید؟ آی ابتهی میگه بله، من یه ماشینی دربس کردم. میگه کسی همراهتون نیست؟ میگن نه خودم هستم و راننده. میگه اجازه میدید ما هم با شما بیایم مشهد؟ میگن بفرمایید. سوار ماشین میشه، این عقب و آی ابتهی جلو، هیچی هم نمیگه با جای ابتهی، میان تهران. از تهران که خارج میشن اول جاده میبینن یه پیرمردی دست بلند کرد. اینم چیزی نمیگه آی مؤمن، کار وقتی مدیریت رو ولی خدا داره میکند، شما فقط خوب مردم به وظیفتون عمل کنید، زندگیتون اونا خوب مدیریت میکنن. خیلی نگو من حاجی فلانی هستم یک کیلو صد تا میکنم، ولد میکنن زمین میخوری. یا بگو خدا یا و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه اونی، خدا یا همه موفقیت از شماست. آی مؤمن نگاه میکنید این آی ابتهی به راننده میگه بزن کنار ببین پیرمرد کجا میخواد بده تو جاده ایستاده. آقا کجا میریم؟ منم به سمت مشهد. خب بفرمو سما. میاد عقب بغل دست آی مؤمن میشینه. مرحوم مؤمن فرموده بود که اهم سفارش هاش دو چیز بود، توصیه کرد مهمتر از همه این دوتا، یک نماز اول وقت، که ما شیعه ها یادمون رفته مساجد رو ببینید، همین مسجد رو ببینید، صبح، ظهر، مغرب، شهر آباد، مساجد قریب، و میخوایم به جایی هم برسیم، میخوایم خوشی هم بکنیم، حرمت خدا رو رعایت نمی کنیم، بعد میخوایم حرمتمون شکسته نشود. گفت نماز اول وقت، مردم هر جا هستید، تو مغازه من بارها اینو گفتم اینجا میگم، تجار ما امروز تو بازار اگه بخوان امر خدا اقام میشه، مسجد نزدیکتون نیست، آقا سجاده تو مغازه پهن کن. تو این شیراز به این وسعت من به تعداد انگشتان دست سراغ ندارم که تاجری کاسب این کارو بکنه، به تعداد انگشتان دست چه کار بکنه؟ نماز داخل شد، مسجد نیست، آقا سجاده رو پهن کن، معامله تمام، هر کی آمد یک پارچه این مقوایی بزنیم، آقا وقت نمازه، نمازه خداست. سید و شهدان وسط جبهه جنگ دست از جنگ کشید، بیستیم نماز تو مغازه، خدا شاهده بهترین امر به معروف همینه. تو خانتون هر کاری دارید بذارید زمین بیستید نماز، بچه هاتون یاد میگیرن، بابای نماز اول وقت خون بچه نماز اول وقت خون تربیت میکنه. حاج خانم وقت نماز رسید از آشپزخانه بیا بیرون، خدا مهمتر از آشپزیست، خدا مهمتر از زندگیست، نماز زندگی ها رو با نماز تنظیم کنید. گفت یکی توصیه به نماز اول وقت، و دوم توصیه به اجتناب از حرام خوری، امان از حرام خوری. گفت حواست باشه خوراک هر کی رو نخور، پای سفره هر کسی ننشین. خب این آقای مؤمن عمل میکرد. ما یک که از بستگان مادری ما مرحوم آقای دکتر سید عبدالرسول ترابی بود، رضوان الله تعالی علیه. ایشون من از خود آقای دکتر ترابی جان من مؤمنو که ندیده بودم، میگو این آقای مؤمن غذای هر کسی رو نمیخورد، پای هر سفره‌ای هم نمینشست، خیلی ملاحظه میکرد این کار رو. و یه وقت دیدمش، دیدم خیلی پریشانه، خیلی آشفته حاله. گفتم آقای مؤمن چی شده؟ گفت دو سه شب قبل یه جایی رفتم شام، هیئتم تازه بوده. گفت از وقتی که این شامو خوردم پرده سیاهی جلو چشمانم افتاد، دیگه نمیبینم اون چرا که میدیدم. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. حالا یه وقت میگه پرده سیاه کجاست؟ ما که همه رو داریم میبینیم. میگم آقا یه وقت از اول تکلیفت، از اول جوانیت پرده کنار نرفته که بفهمی پرده چیه. ندیدی نورانیت واقعی را که میگی پرده کو؟ گفت خیلی مثل مرغ سرکنده شده بود. بعد این آقای دکتر ترابی گفت مدت ها گذشت مؤمن رو دیدم. گفتم آقای مؤمن این پرده تا کی بود؟ گفت تا 40 شبانه روز جلو چشمام بود، تا 40 شبانه روز. مردم رحم کنیم به خودمون، به بچه هامون. آقا آمده نون حلال حرام میذاره تو سفرهش، بعد میگه آقا پسرم اومده سیلی زده تو صورتم. میگم آقا پول از کجا در میاری؟ میگه آقا والله من کارم حلاله. میگم خب خمس مال تو میدی؟ 60 سال از عمرش گذشته خمس نمیدی، میخوای جوونت بیاد دستتو ببوسه؟ تو امر خدا رو زمین گذاشتی، میخوای فرزند صالح بار بیاد؟ روز قیامت این فرزندم جلو تو میگیرد. آیون به همتون بگم قیامت قرآن میفرماد عده‌ای از مردها از جلو زن و بچه‌هاشون در میرن، علتش همین است. روز قیامت بچه‌ها میذارن تعقیب اون پدر و مادرایی که خمس نمیدادن، میگه بی انصاف، یه بخشی از خراب شدن من به خاطر این بود که تو پول حلال، مال حلال تو سفره نیاوردی، نگذاشتی، من بیچاره رو با این لقمه آلوده آلوده بار آوردی. میگیرن جلو پدر و مادرها رو. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، فرار میکنن همه از هم. حالا تو دنیا بعبه و چرچر میگن یه تومن سنار یه شای اضافتر بهتر، قیامت همینایی که میگن بهتر جلوتون رو میگیرن. حکم خدا رو پشت سر نندازید مردم. اصل پرداخت حقوق خدا برای زیاد شدن مالتونه. من یک نفر سراغ ندارم، اینو با جرأت خدمتتون عرض میکنم، یک نفر تو زندگیم سراغ ندارم بگه آی عدائق من خمس دادم زندگیم جمع شد، من زکات دادم پشیمان شد. دارید یکی رو بیارید. هرچه مردم چوب میخورن، هرچه گرفتاری سرشون میاد از خدا گریزیست، نه خدا محوری، نه رو به خدا آوردن. مردم از حرام خوری ضربه دارن میخورن، نه از حلال خوری. آقا میگه سیلی زدی تو صورتم جوونم. خب پولشو به نگذاشتی تو سفره. حاجب ابن ربی میگه شریک ابن عبدالله از علمای بزرگ اهل سنت بود، مهدی عباسی میخواست اینو درگیر حکومت خودش کنه، شریک ابن عبدالله رو صدا زد. اینو مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکنه. شریک ابن عبدالله آمد، مهدی عباسی گفت سه تا کار بهت پیشنهاد میکنم، یا هر سه شو قبول کن یا یکیشو قبول کن. نمیشه، ردخور نداره. شریک ابن عبدالله گفت چی؟ گفت یا منصب قاضی القضاتی رو قبول کن. و اصلا قاضی القضات مهدی عباسی بشم. گفت دو، منصب استادی بچه های منو قبول کن، باشو استاد بچه هام. گفت اینم هرگز، نمیخوام نزدیک خلیفه بشم که بخوام بچه هاشو درس بدم. گفت سه، یک وعده قضا مهمان ما باش. ای آقای شریک ابن عبدالله با ای که ادعاش هم میشد آدم عالمیه، اینجا به قول بعضی ها ای فول و انجام داد، به قول این فوتبالیستا اشتباه رو کرد. گفت خب یه بعد قضا رو قبول میکنم. صفحه پن کردن گفت بشین. نشست پای سفره خلیفه، غذا خورد، حرکت کرد، خداحافظی کرد، از کاخ مهدی عباسی رفت بیرون. به خانه نرسیده بود، به خانه نرسیده بود، پیغام داد، گفت برید به خلیفه عباسی بگید هم قازل قضاتی رو قبول میکنم، هم استادی بچه هاتو. آیون لقمه اینجوریست دا، هنوز از معدش هضم نشده بیرون نرفته، زمین خورد. آدم عاقل ابوذر غفاری، درود خدا بر ابوذر. آدم عاقل بهلول. ببینید اینا لب به لقمه شبه ناک نمی زدن. پول مگه هر پول مفتی میشه خورد؟ زقوم جهنمه. آقای بهلول تو خرابه بود، یه شب دید یک معجومه انواع و اقسام غذاهای سلطنتی هارون فرستاده آوردن. گفت چه خبره؟ گفتن اینا هارون گفته امشب از خوراک مخصوص خودم برای بهلول ببری، چون نسبت داشت بهلول با هارون. هارون هم میدونست که این بهلول آدم عاقلیست، خودشو به دیوانگی زده، میخواد زیر بار قضاوت نرود. شب مسئله مطرح شد. ببینید آدم عاقل اینها میگن بیا باشو قاضی، خودشو میکنه دیونه که قاضی نشه، آخرتشو به دنیاش. حالا بعضیا دست و پا میزنن برای این که یه پستی پیدا کنن، دنیا و آخرت رو به آتش بکشن. برای ظالم نمیخواست کار کنه. شب هارون ترک کرد که فردا باید میشه قاضی. فردا دیدن بهلول تو کوچه های بغداد یه چوبی گذاشته وسط پاش، میگه برید کنار خرم لگدتون نزنن. گفتن ای دادی بیچاره، دیونه شو ریخ به هم. هارون گفت دیونه نشده، این دیوانه عاقل از دیوانه نماست و در حقیقت عاقل. دیوانه عاقل میکند، دیوانه که نیست. این میخواد از زیر بار قضاوت تفره برود. خب دیگه هارون مجبور شد، دید حالا نمیشه آدم به ظاهر دیوانه رو بکنه قازل قضات. هر وقتم هارون به بهلول میرسید میگفت نصیحتم کن. میدونست که این آدم عاقله، عالمه. گفت چه خبره؟ گفتن غذای مخصوص هارون آوردیم. گفت سریع ببریدش، ببرید، من این غذا رو که نمیخورم. مأمور رندی بود. گفت آی بهلول، ملت آرزو دارن که یه لقمه از خوراک خلیفه گیرشون بیاد، امشب بهترین غذای خلیفه رو آوردن برای شما. مردم اینجوری باشید، عاقل کیس. گفت ببر، من این غذاها رو نمیخورم. گفت هارون بهش توهین میشه، این غذاها رو آوردن برگردونیم به خلیفه جسارت میشه، احسان خلیفه رو رد میکنی، برای ما هم بد میشه، پدر ما هم در میارن. گفت براتون بد میشه، خلیفه بدش میاد؟ گفتن بله. گفت بی سر و صدا پشت این خرابه چند تا سگ گرسنه هستن، همه رو بریزید پشت خرابه، ظرفا رو خالی کنید، ظرفای خالی رو ببرید. طرف گفت آدم احمق، خوراک خلیفه رو به سگ میدن؟ این چه حرفی که تو میزنی؟ گفت صداشو بلند نکن، سگام اگه فهمیدن خوراک هارونه نمیخورن. صدا تو بیار پایین، سگم اگر بفهمد این مال هارونه نمیخوره. اینو میگن آدم عاقل. حالا میگه مال مفته، یه سفره رفتیم خوردیم مفت، خوراک مفت، آتش به هستی معنویتت میزنی. یه کسی آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله احب و ان یستجاب دعایی، دوست دارم دعا مستجاب بشه. پیغمبر فرمود فقال رسول الله طهر مأکلک، خوراکت رو طاهر کن، هر چیزی رو نخور، از هر جایی پول به دست نیار. طهر مأکلک ولا تدخل بطنک الحرام، تو شکمت هیچگاه لقمه حرام داخل نکن. میخوای سیمت وصل بشه؟ این بدنتو بیمار نکن. یه ماشین اگه میخواید خوب برونه باید همه چیزش تنظیم باشه. مردم تنظیم وجودتون رو به هم نزنید، این تنظیمات درونی شما با لقمه حرام به هم میخورد. دقت کنید در درآمدها، دقت کنید در کسبها، دقت کنید در غذایی که تو سفره میگذاریم. هر غذایی رو نباید خورد، پای هر سفره‌ای نباید نشست. بسنده کنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه اشاره هم از علی اصغر شد، بریم امروز در خانه این باب الحوائج کربلا. هان بیا ای کودک
افسردم، مرغ گلب تشنه پر بزدم، تا به اوج عشق پرواز دهم، نیک فرجامی ز آغاز دهم. طفل ما از عشق کی بیگانه است، بچه پروانه هم پروانه است. بس در آغوشش شجایان بگرفتنگ، برد او را جانب میدان جنگ. نقل می کنن میرزای قمی ده شب روزه گرفت، به تمام منبری ها می فرمود هر شب روزه علی اصغر حسین رو بکنی. گفتن آقا هر شب همه روزه علی اصغر مداح مبلغ. چرا؟ ایشون می فرمود آخه مظلوم ترین شهید کربلا علی، همه شهدا قدرت دفاع از خودشون داشتن، اما دلا به سوزت بر اون شیرخواره حسینی. این که بدین کودکی گناه ندارد، یا که سر رزم این سپاه ندارد، بلکه دلم سرده از دو آه ندارد، راه دیدن کرا پناه ندارد. سیراب گردن علی رو اما چگونه؟ با تیزی نوک پیکان ارمله، ز سوز تیر چنان دست و پای خود گم کرد که خواست ناله کند، در عوض دبزم کرد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، الهنا به علی اصغر حسین یا الله. اللهم اجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واوسع له المنهج. پروردگارا والدین ما ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر همه ما ها را ختم به خیر بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما، از جمیع فتن محفوظ بدار. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما، به مظلومیت علی اصغر از گزند مفاسد آخر از زمان محفوظ بدار. لباس صحت و عافیت بر قامت مرضای مسلمین منظورین نظر بپوشان. این توجهات و توسلات و به احسن قبول از مؤسسین محترم، خدمتگزاران در برپایی این مجلس، جمع محترم حاضر در این مجلس به نظر قبولی برسان. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس، منسوبین به عزار محترم واصل بفرما. یه بنده خدا خواهری سوال کرد.